أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى يوم الدين. اشکال دومی که نقل فرمودن در وجود ذهنی اشکالی بود که اختصاص داشت به ادراک‌های خیالی و البته حسی، اما بر محور ادراک‌های خیالی اشکال رو تنظیم فرموده بودند. و حاصل اشکال این بود که خب ما از راه حس یک امور بزرگی را درک می‌کنیم و صورت اینها در خیال ما حاضر میشه. اگر بنا باشه که خود اونها همونطوری که هست، چنان که در قول به وجود ذهنی اینطوری شما قائلید، گفتید ماهیات به انفسها میان در ذهن. خب ماهیات یکیش هم این کم هاست، این مقدار هاست، این مقدارهای بزرگ با همونطوری که هست، یعنی همونطوری که بزرگه میاد توی ذهن، وقت لازمش اینه که اگر قوه خیال را خودش رو بگید که اینا را قبول میکنه و اینها میان تو خود قوه خیال، اشکالش اینه که اصلا قوه خیال مقدار نداره. قوه خیال کیفه و کیف عرضان لا یقبل القسمه ولن نیست. و اگر بگید نه، در خود قوه خیال حاضر نمیشه، در اون محلی که قوه خیال هم در اون محل هست، و اون عبارت هست از روح بخاری که در مقدم مغزه، این البته محلش مقدار داره اما مقدارش کمه، انتباع کبیر میشه در سبیه. مرحوم آخون فرمودن که اگر ما در بحث نفس و قوا و مسئله ادراک حرف مشائین رو بگیم و در این حال قائل بشیم به وجود ذهنی، البته این اشکال وارد. خود مشائین قائل به وجود ذهنی نیست، اونا قائلن به شبه، مشکلی هم ندارن، طبق مبانی خودشون حرفهاشون با هم تنظیمه. اما ما که میخواییم هم قائل بشیم به وجود ذهنی هم حرف مشائین رو بزنیم، نمیشه. با مبانی مشائین همین مشکلی که شما فرمودید وارده، چون اگر بگیم این صور در قوه خیاله، خب قوه خیال مقدار نداره، و اگه بگیم در محل قوه خیاله، انتباع کبیر در صغیر میشه. یعنی دقیقاً اشکال وارده و نقض میکنه وجود ذهنی رو. یعنی قول به وجود ذهنی که قائلش میگه ماهیات به انفسها میان توی ذهن، یه جا نقض میشه و اون در ادراک های خیالیه. بله در ادراک های عقلی اشکال وارد نیست، اونجا مشکلی نیست، چون اونجا مقدار نداره ادراک عقلی. اما در ادراک های خیالی، اونم در ادراک امور بزرگ، ولی در ادراک امور خیالی که مال امور کوچیک باشه، باز اونجا مشکل نداره، چون ممکنه بگه تو همون محل کوچیک اینا ترسیم میشن. ولی در ادراک صور بزرگ این قول به وجود ذهنی نقض میشه. پس بنابراین اگر مبنای مشائین رو بگیم، باید بگیم مشکل وارد. اما ایشون میفرمایند که ما که اون حرف قائل نیستیم، ما که در مورد نفس و قوای نفس اینطوری نمیگیم. ما قائلیم به این که نفس خودش مجرده و مدرک هم، یعنی قوه هم مجرده، در عین اینکه این چیزایی رو که مشائین هم میگن اینا رو انکار نمیکنیم. مشائین قائلن به این که یه انعکاسی در چشم میشه، این انعکاس به صورت یک اثر از طریق اعصاب منتقل به مغز میشه. در ابتدای مغز، در جلوی مغز یه اثری باقی میذاره که این موجب میشه که هر وقت ما به یاد اون میفتیم صورتش پیش ما حاضر میشه. همه اینا درسته، ولی اینا همه معدن. معد برای چی هن؟ معد برای این هن که اون وجود مثالی این شی برای نفس حاضر بشه طبق نظر شیخ اشراق، یا اینکه نه اصلا خود نفس وجود مثالی بسازه، وجود مثالی بسازه. مگه نفس میسازه؟ میگه بله، نفس خودش همه روح‌های انسان‌ها این مرتبه رو دارن، مرتبه وجود مثالی. این همون مرتبه ایست که افراد بر اساس اون چهره پیدا میکنن. اینکه چهره‌های مختلف در قیامت محشور میشه، این مال مرتبه مثالی نفسه. چون مرتبه مثالی شکل داره، رنگ داره، یکی به چهره‌ای بسیار زیبا و نورانی، یکی به چهره‌ای مثلا خیلی مشوه و منفور. این مال همون چهره مثالی نفسه. نفس اون چهره مثالیشو که داره، اون مدرکه. و این نفس مدرک خودش خلاقه، خودش میسازه. چی میسازه؟ همون چیزی که شما میگید مقدار بزرگ داره، یعنی اون منظره رو، یا به تعبیر دیگه اون خود مقدار رو، اون وجود مقداری رو که ما داریم میبینیم، کوها و دریاها و نمیدونم نهرها و درختها، اینا همه به وجود مثالی ساخته میشه در خود نفس. خب حالا ساخته میشه قائم به نفس؟ نه، قائم به نفسم نیست. در ظرف وجود مثالی نفس موجوده، بدون اینکه حال در نفس باشه. این رو ما قائلیم. و وقتی اینطوری قائل شدیم دیگه اون وقت مشکلی پیش نمیاد. بعدم از اینجا وارد میشن که یه جمله دارن که اینو دیروز نگفتیم و اون اینه که میفرمان این بله مثل چی؟ مثل همه عالم فعل خداست، ولی قائم به خدا به معنای عرض به خدا نیست، حال در خدا نیست. بله اینطوری میفرمایید، فعل نفسه اما چیه؟ حال در نفس نیست. این اینجا نفرمودن حال در نفس نیست، ما داریم این حرف رو با حرفای دیگه ایشون تنظیم میکنیم، میگیم ایشون قبلا فرموده. اینجا فقط مطلق فرمودن، لا به شرطه. شما میتونید بگید حالم هست، ولی ما که میگیم حال نیست، برای اینکه میخوایم بگیم که این آقا همون آقایی است که چند صفحه پیش گفت حال نیست، گفت من غیر حلول فیها. اون چرا که نفس میسازه، میسازه، قائم به او هست اما حال نیست. نظیر هر معلولی، یعنی هر معلول اینطور نیست، نظیر خیلی از معالیل که قائم به علت هستند ولی حال در علت نیست. فقط یه جمله دارن که بفرمان که و اندنا از صورت الخیالیه معلولت لنفس موجودت. میخواید ف اندنا بینیمسید که به اون قبلیه بشسته. معلولت لنفس موجودت فی عالم مثال هل اصغر تدرکو هل قوت الخیالیه التی هی موجود موجودتون به وجود مثالی. و من قوه خیال وجود مثالی داره، درک میکنه اون. صورت را بل ربما تشاهدها النفس العاقله. فرمان اگر نفس عاقل هم باشه، آخوند قائل به اینه که آقا آدمیزادها معمولا همین مرتبه مثالی نفس رو دارن و از مرتبه مثال بالاتر نمیان. اون عقلی که تعریف کردن، اون تعریفش درسته، فی الجمله هم افرادی هستن که داشته باشن، ولی معمولا ندارن. بذار اینجا ربما داره، البته در این چاپ کنگره ربما رو حذف کردن، نمیدونم حالا چطور بوده، یعنی در همه نسخه ها اصلا ننوشتن، تو پاورقی هم که اقلا بعضی نسخه ها ربما داره. الان نسخه چاپ سنگی ربما داره، نسخه چاپ قبلی هم که چاپ حروفی با تعلیقات مختلف که تعلیقای علامه هم هست، اونم ربما داره، ولی خب اینا ربما رو حذف کردم، من نمیدونم سرش چی. یعنی همه نسخه های خطی مثلا ربما نداشته، شاید این، ولی اگه ربما داره سرش اینه که خیلی ها ندارن اون مرتبه عقل رو. وقتی ندارن چجور میتونه عقلشون درک بکنه؟ میگن ربما تشاهده نفس العاقله التي یا فوق العالمین المادی و المثالی. به واسطه قوه الباطنه، قوای باطنه حواس باطنه، و حواس باطنه مال اون مرتبه مثالی نفسه، یعنی مال همون چیزی است که هم انسان داره و هم حیوان. چون تمام حواس ظاهره و حواس باطنه مشترک بین انسان و حیوانه. فرمان که خب خود قوه خیال یا اون مرتبه مثالی نفس خیلی طبیعیه که درک بکنه. چیش رو درک بکنه؟ اون صورت خیالی رو، اون مثالهایی که ما زدیم، گفتیم مثلا کوه رو با در مثلا نهرها و با درخت ها رو میبینه، یا مثلا افلاک و ستارگان و اینها رو میبینه انسان. خب اون طبیعیه درک بکنه. بفرمان تنها اون نیست، اگه کسی قوه عاقل هم داشته باشه، قوه عاقلش هم به توسط این، یعنی اون من عاقلش هم درک میکنه، اما به چی؟ به واسطه، نه بالمباشره، به واسطه یه قوه خیال درک میکنه. این تمام میشه ربما تشاهد نفس العاقله به واسطه قوه. و انما عبر به ربما لان نفس الانسانیه عند الاخوند لا تصل الى مرتبه العقل غالبا و انما تنالها ال یا ینالها الاوهدی من الناس. بله؟ تعبیر عاقل ما میگیم، ایشون تعبیرشون اینه، نفسی که فوق مرتبه مثال و ماده هست، بله. بالا روبما تو شاهده ها اگه باشه، اگه نباشه چی؟ بله خب روبما تو شاهده یعنی همیشه اینطور نیست، تو نیست، گاهی این مشاهده هست. چرا؟ چون هست شاید برای شما میخواید تأیید کنید حرف آقای غفاری رو. بله نه اون رو که انکار نمیکنه، ما میخواییم بگیم علت ربما چیه. ببینید ایشون میفرمند که قوه، که قوه خیال که درک میکنه، قوه خیال هم همه دارن، اما ربما که قوه یعنی نفس در مرتبه عاقله هم درک میکنه، برای اینکه نفس در مرتبه عاقله وجود داره که میتونه درک بکنه. نه بعضی ندارن، مهم اینه اونی که فتوای آخونده تصریح میکنه که آقا مرتبه عقل مال اوحدی از ناسه، نوعاً اونی رو که دارن خیال منتشره. یعنی چه؟ یعنی یه صورت خیالی دارن که رنگ پریده است، فکر میکنن کلیه، درک کلی ندارن. که درک کلی مثل اینه که یه مجسمه تو ذهن شما ترسیم میکنی که این مجسمه چهرش دیگه خیلی مشخص نیست، بارون خورده یا آفتاب خورده سالها برش گذشته است که این از سنگ بوده. خب چهره انسان سنگی که سالها برش گذشته دیگه اون خصوصیات چهرش مشخص نیست، این هر آدمی به این قدر رو شامل میشه. بفرمان ادراک عقلی که ما فکر میکنیم داریم، این در حقیقت ادراک عقلی نیست، ادراک خیالی منتشر بین افراده، اینطور چیزیه. این بر اون اساس تعبیر ربما کرد. بعد از این منتقل میشن میفرمان که وقت یا ولابد ان یعلم، مثلا تعبیر خودشون نمیدونم چیه. بله میفرمان و بل جمله کما نستدلو بل ادراک الحواس الظاهره علا وجود عالم الماده نستدل بل قوى الباطنه و ادراکاتها علا وجود عالم آخر توجد و فیه مدرکات و تلک القوا. این همون فرمایشیست که گفتیم حضرت علامه دارن. علامه برای اثبات، یعنی در بحث علم اونجا که گفتن علم تقسیم میشه به حسی و خیالی و عقلی، فرمودن و من هنا زهر، از اینجا فهمیدیم که عوالم ستاست. چرا؟ همین حرفی که اینجا ملا صدرا داره میگه آقا شما با حواس ظاهرتون یک تأثراتی پیدا میکنید از یه چیزایی، بعد عقلتون استدلال میکنه برای اینکه باید یه چیزایی باشه متناسب با این تأثرات. گفتیم شما وقتی میخواید در برید بیرون از اینجا، از در میرید راحت میشه رفت، اما اگه همین در بسته باشه هرچی زور میزنید زور 10 برابر اون وقتی که در باز بود میزنید، ولی فایده نداره، نمیتونید برید. این حس ظاهر به شما اینو میرسونه که بالاخره سر، دست، مثلا پایی که فشار میدید، این میگه که یه احساسی به شما دست میده در اثر این انفعالی که حواس ظاهره پیدا میکنن. یا همون مثالی که مزه سری که میزنی به دیوار، بالاخره سری کمی درد میاد. عقل اینجا یه استدلال میکنه، عقل میگه خب این دردی که پیدا شده، که وجدانن پیدا شده، نمیشه از عدم به وجود اومده باشه، باید علتی متناسب با خودش داشته باشه. البته حالا این استدلالش بیشتر از این حرفیه که من میگم. اینطوری باید استدلال بکنیم، بگیم آقا این حالتی در من پیدا شد بل وجدان، این علتش یا بیرونیه یا درونی، این به حصر عقلیه. اگه علتش درونیه یا اختیاریه یا غیر اختیاری. اگه اختیاریه خب پس یعنی در اختیار منه، من خودم با اختیار خودم، خب بل وجدان میبینم که من اینو اختیار نمی کنم. حالا اگه قبلن هم اختیار کردم، این دفعه اختیار نمی کنم، ولی سرمو میزنم به دیوار، زدن را میزنم اما درد را اختیار نمی کنم. میبینم نه بزنم و اختیار بکنم یا نکنم اون درده حاصل میشه. پس معلوم میشه که علتش امر درونی اگر هست، امر اختیاری نیست. میان سراغ غیر اختیاری، میگیم خب اگه عامل غیر اختیاریه، عامل غیر اختیاری اثرش از خود مؤثر تفکیک پذیر نیست، باید اون عامل هر وقت محقق شد معلولش باشه، در حالی که این الان هست، قبلش نبود، بعدش هم چه بسا نباشه. از اینجا میرسه عقل با محاسبات خودش که آقا این عاملش درونی نیست، عاملش باید بیرونی باشه، وقت بعد میاد سراغ عامل بیرونی که هر چیزی که نمیشه، اگه یه چیز سخت نباشه که نمیتونه علت باشه، خدا همه جا حضور داره ولی تصادم با چیزی نداره، برخورد نداره با سر شما، نظیر اینکه نور در همه جا حضور داره ولی نور به آدم کاری نداره، نور برخوردی نداره. نور همونطوری که روی چهره هست، درون هم هست، درون مغز و تمام آخرین امواج نور همه جا میره به مقداری که میتونه. این امواج که میره، اینا معلومه که اون چیزی که سبب شده یه چیز متناسب با همین درده است، یعنی یه چیز سختیه، همین سنگیه، سیمانه، گچه، بالاخره آجره، یه چیزیه که از اینجا پی مارید به این که خواهد. میگه همونطوری که شما از طریق حواس ظاهری استدلال میکنید، استدلال میکنید بر وجود چی؟ بر وجود عالم ماده، از طریق حواس باطنی استدلال باید بکنید بر وجود یک عالم دیگه. و اون چیه؟ اون که شما درک میکنید یه چیزهایی رو که شکل داره، رنگ داره، حجم داره، ولی حواس دیگه ماده مثل جهت رو نداره. نمیتونید بگید طرف راست مغزمه یا طرف چپمه. بله؟ لذا سراب وجود داره، اونتا در کجا؟ در ظرف وجود شما. لم یجد تو فی عالم الماده شیئا، یعنی اونجایی که میره دنبالش نیست. والله به فرمایش علامه، هر پنداری در پندار بودنش که دیگه پنداری نیست، هر پنداری در پندار بودنش چیه؟ واقعیه. یعنی اون سرابه تو خارج آب نیست، اما تو تصور شما تصور چیه؟ آبه. اگه تصور آب نبود که نمیرفتید دنبالش. پس شما تصور آب دارید، یعنی یه صورت آب دارید اما صورت آبیه که مثل آب مادی نیست. اون آب مادی آبی است که میشه خورد و رفع آتش کرد، ولی این وجود مثالیش اونطوری نیست. خب همین میخواییم بگیم اصلا یه عالمی اینطوری اسمش میذاریم مثال. شما هر عالمی شما بفرمایید اسمش میشه مثال. خب نه، خب اونی که درک کرده حرف اینه، اونی که درک کرده به اون عالمی که درست درک نکرده، ولی خود این مدرک به ذات وجود داره یا نداره؟ میگه این مدرک به ذاتی که وجود داره خواص ماده رو چیه؟ نداره، برای اینکه قابل انقسام نیست. هر کارش بکنید نمیتونید. یکی از بدبختی های آدم همینه که وقتی نگاهش افتاد به یه نامحرم دیگه میمونه پیشش، اون تصویر رو نمیتونه از ذهن خودش بیرون کنه. در حالی که اگه امر مادی بود، خب بابا تو صندوق خونش آدم هرچی داره میریزه بیرون، امر مادی راحته. ولی این امر مادی نیست، این یه امریست که با اون نفس شما متحد شده و به این سادگی هم از بین رفتنی نیست. لذا فرمودن یغضوا، میگن وقتی یه حیوان نجاست خورد این گوشتش حروم میشه. تا که؟ تا اینکه یه مدت استبرا بشه، یعنی غذای پاک. ولی با غذای پاک نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که گوشت و پوست او از غذای پاک میروید، یعنی چه؟ یعنی تموم میشه اون آثار غذای نجس. اما این مثل اون نیست. این چی چهره‌ای که اومد تو ذهن آدم، هر کارش بکنی، هر چی هم غذای پاک بخوری، غذای پاک مال بدنه، غذای پاک مسئله روح رو حل نمی‌کنه. اون روح احتیاج داره به یک عنایت الهی، یه توبه مردانه کسی بکنه، و خدا البته میتونه همه چیز رو پاک کنه. همون خدایی که داده پاک هم میتونه بکنه، پاک بشه. والله همینه که هست، همینه که هست که هر وقت وای میستی نماز تو فکر اون میفتی، وقت ایاک نعبدو میشه خطاب به او، چون حضور ایاک نعبدو خطاب به شخص حاضره دیگه. وقتی اون وقتی من خدا در نظر ندارم، او رو در نظر دارم، وقتی او رو در نظر دارم میگم ایاک نعبد. آره ایاکه، شما خوب میدونی، متخصص اینه. بالاخره میفرمان که فنستدل بالقوى الباطنه و ادراکاتها على وجود عالم الاخر توفی مدرک، لان تلک المدرکات مجردتون تجردن مثالیا. تو خواص ماده رو نداره، یعنی بعضی از خواص ماده، اون خواص لازم ماده رو نداره، مثل جهت فرمودن، مثل مکان نداره، ولی در این حال یه آثاری از ماده رو داره. فلها وجودون و از لیس فی عالم الماده، چون اگه بخواد در عالم ماده باشه که نمیتونه در جا نباشه، در جهت نباشه. از لا جهت لها ولا مکان ففی عالم آخر. حالا که تو عالم ماده نیست، و من هذا القبیل استدلالنا به ادراک ذواتنا والحقائق العقلیه على وجود عالم العقل. یا اگه کسی خودش رو درک بکنه، اما کدوم خود؟ اون خودی که خود هست اما رنگ نداره، شکل نداره، هر چیزی خودش رو می‌یابه. اما اون خودی که می‌یابه چیه؟ من. اون منی که می‌یابه رنگ نداره، شکل نداره، ولی مبهمه. اما بالاخره شکل مبهم نداره، رنگ مبهم نداره، جای مبهم نداره، یعنی خواص ماده رو نداره. حالا اونایی که خوب میابن، که خوب 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 روشن میفهمن که بابا این وجود مثالی نیست، همونطور که وجود مادی نیست. و همینطور کسانی که حقایق عقلی رو درک میکنن، وجود شما درک میکنی، عدم رو درک میکنی، تمام معانی عقلی رو درک میکنی. خب اینایی که درک کردی وجود دارن، نمیشه که شما درک بکنی باید بگی در ظرف درک من وجود نداره. خب در ظرف درک شما اگه وجود نداره پس شما درکی نداری. خود درک دلیل است برای اینکه در ظرف درک این مدرک شما وجود داره. اون وقت میگیم که آقا اون ظرف درک شما، ظرفش عالم ماده نیست برای اینکه خواص ماده اونجا نیست، عالم مثال هم نیست برای اینکه شکل و رنگ و اینها هم نیست. پس این مدرکات عقلی شما در یه ظرف دیگری وجود داره که اسم رو میذاریم عالم عقل. بعد هم میفرمایم که عالم مثال و عالم المثال متوسطون بین العالمین. بله، حالا اونو ما با شما همراهیم، به نظر ما اشکال یعنی حرف مرحوم آخوند تمام نیست. و عالم المثل چی؟ خب بالاخره حالا مجردات یه جور دیگه هستن که او قبول داره، منطقه میگه بالاخره همه ما میفهمیم که اون چرا که میفهمیم با اون چه تو عالم ماده است فرق داره. اون یه جور دیگه وجودیه، چنان که خودمون را که درک میکنیم میفهمیم که با اون وجود مثالیه فرق داره، یا درکی که از معنای انسان داریم با درک حسی که از شخص زید داریم وجدانن میفهمیم فرق داره. یعنی اینا رو همه رو در درون خودمون داریم، نمیتونیم که اینو انکار کنیم که مییابیم به صورت علم حضوری که درکی که از انسان داریم با درکی که از شخص زید داریم با هم فرق داریم. حالا میخوای تغییر و حرکت رو در مجردات هم قائل شو، بله دیگه اون استدلال علامه رو نمیتونیم بکنیم، بله نمیتونیم، نه خیر. و عالم المثال متوسطون بین العالمین لأنه مشتملون على بعض خصوص بعض مثلا احکام مادیات من الکم و شکل و لون بخلاف العقل، بخلاف عالم العقل، حیث انه مجرد عن جمیع عقل کامل ماده. اون میگه ما یه عالمی داریم، عالم عقل که هیچ یک از خصوصیات ماده رو نداره، یه عالمی داریم عالم مثال که بعضیشو داره، و یه عالمی داریم عالم ماده که دیگه این متوسطه خیلی روشنه. حالا این قسمت عبارتشو بخونیم، بفرمایید. بله، جهت این عالمی رو نداره، درسته داره، خود درسته. و بل جمله فإنما يثبت بأدلة الوجود العلمي للأشياء السورية وجود عالم آخر، ثابت می شود با ادله وجود علمی برای اشیایی که سوری هستن، یعنی وجود علمی که ما برای اشیاء سوری داریم، یعنی اشیاء سوری، صورت یعنی همون که شکل داره، رنگ داره، اینا در مقابل معنا که اینا رو نداره. لذا میگن حواس ظاهره همه صورت درک کنن، اما حواس باطنه بعضیشون معنا درک میکنن با اون عبارت از قوه واهمه، و بعضیشون صورت درک میکنن مثل حس مشترک و خیال و اینا. درکمون واقعیت داره یا نداره؟ خب اگه درکمون واقعیت داره، وجود درکه از چه قبیله؟ از قبیل همین موجودات این عالم. درک همین درکه، ما رو اون درکه دست میذاریم، میخوان از طریق درک وجود اون عالم ها رو اثبات کنن. ما مدرک رو کار نداریم، میگیم خود درک. خود درک وجود داره، همین چیزی که وجود داره تو چه عالمی وجود داره؟ خود درک. همین مدرک میگیم، یعنی اون مدرک به ذات که شما اسمشو بذارید چی؟ درک. ما درسته تا حالا گفتیم مدرک مدرک، اما نه مدرک یعنی اون مدرک بالعرض. اینجا که داره میگه مدرک، مراد مدرک به ذاته، یعنی همونی که در حیطه نفس شما هست. خب بالاخره این چه نوع موجودیه؟ مادیه؟ باشه، سوال اینه مادیه یا نیست؟ اگه مادی نیست باید مال یه عالم دیگه باشه. اینو میخواد بگیم یه انما یثبتو به ادله وجود علمی که با برای اشیاء سوری داریم، یعنی ما وجود علمی همطور از اشیاء معنوی داریم، از اشیاء سوری داریم. از اشیاء سوری یعنی چیزایی که شکل دارن، رنگ دارن، مثل همین سه تا مثالی که قبلا زدن. با ادله ای که داریم برای وجود علمی که ما از اشیاء داریم، وجود یک عالم دیگری ثابت میشه. و ان لهذه الصور والاشباه وجودا اخر سوا ما يظهر على الحواس الظاهره، و ثابت میشه به این که این صور و اشباهی که ما داریم درک میکنیم، یعنی اون مدرک به ذات ما، براشون یه وجود دیگری است غیر اون چه که ظاهر میشه بر حواس ظاهر، یعنی غیر این ستون بیرونی، غیر این قلمی که تو دست منه، یه قلم دیگه‌ای هست، یه ستون دیگه ای هست. و به ذالک الوجود تنکشف و تظهر عند القوى الباطنه، و با اون وجود، اون وجود دیگر، این صور و اشباه تنکشف و تنکشف، درسته چون فاعلش ضمیریه که برمیگرده به این صور و اشباه، این صور و اشباه منکشف میشن و ظاهر میشن پیش قوای باطنی شما، یعنی پیش قوای باطنی شما در خیال شما این امرهای محسوس ظاهر نشده، چون فرض اینه که این اصلا از بین رفته. در علم خیالی ارتباط ما با این از بین رفته، یه فرضش هم اینه که اصلا این کلا از بین رفته باشه، مثل چهره ای که شما از یک کسی دارید در حالی که او سالهاست مثلا مرده، مردنش هم به این بوده که رفته زیر ماشین یا زیر مثلا هواپیما و هیچ چیزی ازش نمونده که خوب لهش بکنه. بل ربما تشاهد و هن نفس المجرده. خب گفتیم عند القوى الباطنیه، پیش قوای باطنی اینا منکشف میشن. بلکه ربما تشاهد و هن نفس مجرد. نفس مجرد کدومه؟ اون نفسیست که منزه هست از مقارنت شیئن من هذین الوجودین، نه وجود مادی داره نه وجود مثالی. المستعلیت و ان مخالطت هذین العالمین، که بالاتر است، برتر است، فراتر است از این که قاطی بشه با این دوتا عالم. خب اون نفس مجرد که میخواد این صور را درک بکنه، صور یعنی همین سه تا مثالی که قبلا گفتیم، اون منظره های مختلف رو مستقیما درک میکنه، میگه نمیشه. به معونت القوا الباطنه، او به کمک قوای باطنه، یعنی او اشراف داره بر قوای باطنه، قوای باطنه که اونا رو درک میکنن، نفس به وسیله اشرافی که بر اونها داره، او هم به واسطه قوا اینا رو درک میکنه. کما تو شاهد و هاذه الاشباه به معونت القوا الظاهره، همونطور که اون نفس عاقل یعنی اون نفس مجرد محض این اشباه یعنی اشباه مادی را، حاضر اشباه یعنی همینی که تو دسترس ما هست، همین تخته و همین میز و همین ستون، اینا رو درک میکنه به کمک قوای ظاهر. چرا این نفسه؟ بله، فقط حیثه. بله، و بالجمله تستدل النفس المجرده به ادراک القوى الظاهره على وجود هذا العالم. نفس مجرد ما استدلال میکنه با ادراکی که قوای ظاهری دارن بر وجود همین عالم ماده. یا با همین که خوردی به ستون درد اومد شوند، معلوم میشه که یه چیزی بیرون هست. و به ادراک القوى الباطنه علی ثبوت عالم آخر شبهی مقداری، با ادراک قوای باطنه استدلال میکنه برای اینکه یه عالم دیگری هست که سایه‌ایه. این شبه اسمی است که در اصطلاحات روایی آمده، ظل یا شبه تعبیر شده، که مقدار داره. بالاخره شبهه به جهت همون مقدار داشتنشه، نه به خاطر ابهامشه ها. ابهام نیست و این با نقض غرض مرحوم آخون میشه. آخون نمیخواد بگه شبه میاد، مبهم میاد. کما یستدلو، این کما یستدلو رو بذارید تو خط تیره، یعنی قبل از کمای خط تیره بذارید. یه نفس مجرد به ادراک قوای ظاهره استدلال میکند بر وجود عالم ماده، و به ادراک قوای باطنه مثل خیال بر ثبوت یک عالم دیگری که عالم مثاله. همونطوری که استدلال میکنه به ادراک ذاتها و به ادراک حقایق عقلیه بر وجود یک عالم عقلی که خارج است از هر دو قسم و آلن علال اقلیمن و از هر دو کشور برتره. خط تیره بسته. چرا بسته؟ برای اینکه این بره تو خط تیره، برای اینکه لعنا تعلیل است برای اون جمله اثبات عالم مثال، یعنی و به ادراک القوى الباطنه نفس ما استدلال میکنه بر ثبوت یه عالم دیگری که شبهیه و مقداری. چرا؟ لعنا. این لعنا تعلیل برای اون جمله وسطیه در حقیقت. بذار این جمله آخره که بذار تو خط تیره، اون وقت کار درست میشه. لعنا ندرکو، چون اون محل بحثه، اشکال بر محور اون بود، الان هم محل بحث اونه، لذا اینو فقط بهش پرداخته. چرا ما استدلال میکنیم بر ثبوت یک عالم مقداری؟ برای اینکه نا ندرکو ما شاهد ناه و مرتن، اون چرا که یه دفعه مشاهده کردیم من اشخاص هذا العالم، ندرک ما شاهدناه و بعدن ادامه. این بعدن ادامه متعلق به ندرکو. ما ادراک میکنیم اون چرا که شاهدناه و مرتن، بعد از این که معدوم شده، علال وجه الذی شاهدناه اولا، به همون طوری که اول مشاهده کردیم. یعنی الان که اینجا نشستیم، صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رو تو ذهنمون میاریم، در حالی که او از دید ما معدومه، ولی در ظرف خودش هست، اما اون که ما نمیبینیم که، ولی الان او رو درک میکنیم به همون طوری که اول مشاهده کردیم، من المقدار و شکل و الوضع بهی ینتسب و عند المدرک، که به این وجه ینتسب، یعنی نمودار میشه، یعنی نمودار که نیست، یعنی وای میسته، یعنی مقابل شما مجسم میشه مثلا پیش مدرک. و بهی یتمثل و بین یدیه به خصوصه، و به همون وجه که قبلا مشاهده کرده بودیم نمودار می شود در مقابل شما، در مقابل مدرک به خصوصه. خب وقتی بلهو وجود داره، این که نمیشه بگی عدمه، که همینی که درک میکنیم این مدرک به ذات ما رو که نمیشه بگی وجود نداره. خب این الان پیش من مجسمه، من دارم به علم حضوری او رو میابم. بلهو وجود داره البته تا حتما داره، برای این که چی؟ به خاطر علم حضوری. ولیس فی هذا العالم بالفرض، فرض اینه که در عالم نیست. چرا؟ چون او از بین رفته. حالا فرض ایشون این بود که بعدن ادامه او اصلا نیست. فوجوده فی عالم آخر. فذهب افلاطون و القدماء من الحکماء الکبار و اهل الذوق و الکشف من المتعلهین، به اینکه موجودات ذلک العالم، همین عالمی که گفتیم، قائمتون لا فی مکان ولا فی جهه، قائمن نه در این مکانی که ما میفهمیم، یعنی همون که جناب آقای امرفتا فرمودن درسته، اون برای خودش مکان داره، جهت داره، یعنی همون انسان تو عالم مثال بالاخره سرش بالاست پاش پایینه دیگه، جهت یعنی همین، دست راست و چپش جای هم دیگه نیست، دست راستش راسته چپش چپه، ولی این جهت و اون مکانی که ما بتونیم اشاره کنیم با همین اشاره های حسی نداره. لذا خیلی ها اومدن مجرد رو اینطوری تعریف کردن، گفتن مجرد یعنی چیزی که قابل اشاره حسی نیست، مادی یعنی چیزی که قابل اشاره حسی هست، مثل خود ملا صدر. برای یه مکان یعنی همین مکانی که بل هو واسطتون بین عالم العقل و عالم الحس، بلکه اون عالم واسطه است بین عالم عقل و حس. حالا چرا واسطه است؟ زیرا موجودات عقلی مجردن از ماده و توابع ماده، پیامدهای ماده چیه؟ عین و شکل و کم و لون و ذوق و امثاله ها، بالکلیه موجودات عقلی از تمام این توابع مجردن، بالکلیه یعنی به تمامه، و موجودات حسی مغمور در این اعراضن، یعنی همه این اعراض دارن، فرو رفتن تو این اعراض. و اما الاشباه المثالیه که ثابتن در این عالمی که محل بحث ماست، فلها نحو تجرد، اونا یه نوع تجرد دارن، چون لا تدخل فی جهه ولا جهه ولا یحویها مکان، مکانی حاوی اونها نیست. و نحو تجسم، این نحو تجسم حتی بر نحو تجرده، یعنی یه نوع تجسم هم دارن، چون جسم مثالی هم دیگه، حیث لها مقادیر و اشکال، شکل دارن، مقدار دارن. السلام علیکم.